نفس و شیطان. گفتم نفس، حالا اینا بحثاش خورده بحث علمی داره. نفس اون قلب که من حیث و تدبیره، وقتی من حیث و تدبیر میشه جنبه خاکی توش زیاد میشه، طبع دنیوی زیاد پیدا میکنه. موقع به عنوان اینی که یک وسوسه شیطان از بیرون اون رو خیلی به جنب و جوش میاره، وساوس شیطان اون رو خیلی به جنب و جوش میاره، از این جهتش هست که تأکید به شیطان خیلی زیاده و در درون مثلا یه باعث میشه بلنگو پیدا میکنه. ولی این به این معنا نیست که مثلا تأکید روی نفس کمه، نه، نفس هم خیلی زیاده، گرچه که شیطان رو به عنوان معنای عامش یه معناییه که به معنای اون جن نیست، معنای جن و انسه، یعنی هر دوتاش هست و کسایی هن که مجرد هر کسی مثلا تو سطح جامعه الان دعوت میکنه به رأی ندادن، دعوت میکنه به ترس، این شیطانه که دارد که ان شیطان یخوف اولیاءه. خب ازا دقیقاً این اولیاء شیطانه و خودش هم طبق چیز طبق آیه قرآن شیطانه، که خودش هم دارد یخوفه. پدیده تخفیف اینجوریه. ببینید حالا ما این جواب شما رو میدیم و دیگه بحث رو شروع کنیم. اولا در برخی از موارد مثل ماه مبارک رمضان سوال این است که گفتن که خودمون میتونیم تشخیص بدیم که خطامون از نفس بود یا شیطان. در برخی از موارد که ماه مبارک رمضانه مثلا واقعا شرایط آماده است و شیطان دیگه اون تسلط خودش رو نداره، تعبیر بهتر اینه، اون تسلط قبلی رو نداره، بالاخره مثل جای خلوتی نیست، یعنی شلوغه، مثلا ملائکه دارن حرف میزنن با آدم فلان اینا، این اونجوری صدای رسایی نداره. اون موقع است که یک چیزهایی که از درون شروع میکنه انسان رو وسوسه میکنه و میبینه که خب این مالا همون طبع نفسی خودش الان دیگه، یعنی اینا این احتمال رو بده این از طبع نفسی خودشه، مثلا غضبش کماکان زیاده، مثلا فرض فرمایید که دنیا طلبیش و دنیا خاریش مثلا زیاده، شهوات جنسی فراوانی مثلا به حرام مثلا حتی یعنی تو ذهنش خلجان میکنه اینا، بالاخره نفس یه رنگی گرفته، نفس حالتی پیدا کرده که در شرایط عادی تر وقتی که شیطان شروع میکنه با نفس حرف میزنه، دقیقا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، خب اون تأثیرش بیشتره. و یعنی اگه نفس اساسا چیز نکنه، نفس همراهی نکنه با شیطان خناس یا شیاطین، یعنی میگم شیطان منظورم اون چیز منظورم نیست، منظورم اون جن منظورم نیست، نه با کسایی که خب اولا نباید بنشینه، حالا این یکی از بحثامونه اصلا، بحث اختلاط که فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، چون که به وضوح این دیده میشه کسایی که دقیقت اختلاط های نامربوط دارن، نامربوط هم نه غیر شرعی، این بحث اصلا بحث قرآن بحث شرعی غیر شرعی نیست، مثلا فرض فرمایید که اینا ماها تجربه کردیم که مثلا توی جایی انسان نشسته، مثلا اولش با یه آدمهایی تو دلش مسخره میکنه منطق خاکی اینها رو، خب زمیه اون مثلا آقا این چیه که این هی داره عرق میریزه با آتش، بعدش اینقدر بکنه اونقدر، اونقدر بکنه اینقدر، این فلان بکنه اینجوری بکنه اونجوری بکنه. خب یه مقداری که با اینا آدم همراهی میکنه، بعد اینو خوش هم داره همینجوری میشه، یعنی خودش هم رفته رفته اون حالت تمسخرش نسبت به اون چیزه داره بین میره، رفته رفته میپذیره، رفته رفته راضی میشه، رفته رفته خودش میشه تو این منطقه. فرق نداره طلبه باشه، حتی گاهی اوقات طلبه میاد پیش آدم میشینه میبینی که انقدر طبع دقیقا منطق خاکی سودجویانه، تا میگی فلان فلان میگه خب چقدر هزینش، پولش چقدر میشه، بیمه داره یا نداره، این داره یا نه، اون اینجوریه یا نه، اون فلانه یا نه. ای تو اول بپرس این کار واقعا خداپسندانه هست یا نه، خدا میخواد این کار یا نه، مثلا قرب الهی داره یا نه، مثلا تو به درد جامعه میخوره یا نه، به درد اصلا اینه. یک بازاری آدم فکر میکنه که مثلا من بازاری ها رو نمیخوام چیز بکنم، منطق طبع خاکی رو میخوام چیز بکنم که من فقط عمامه گذاشته دیگه، فقط سرش همین. و مثلا اینها انسان میبینه نفس خورخورد که همراهی میکنه اون موقع و یا نه، یه نفس همراهی نکنه شیطنت شیطان در حقیقت به چه درد میخوره؟ مثل این میمونه که شما سم بخورین، به جای اینکه سم رو بخورین سم بریزه تو جیبتون، یعنی دستگاه هاضمه‌اش اگه وجود نداشته باشه در حقیقت عمل نمیکنه، یا حتی بخورید بالا بیارید سم رو. ممکنه آدم سم بخوره تا سم بالا بیاره بازم اثر نمیکنه، این باید بشینه تو دستگاهی که جذب کنه و اون نفسی که به این مرتبه جذب رسیده و شیطان هم انقدر لطائف بلده و فن بدل بلده با شما بزنه. من عرض کردم وقتی کسی کشی که نفس میکشه میفهمه هر کاری که میکنه با شیطان میاد یه کاری میکنه. حالا ما انشالله بحث اعتصام اگر شد و توکل و همه اینا بر همین همچی واژه هایی داریم، یه آدم که شروع میکنه اینه که بله میخواد نفس رو بشکنه، گفتم بگه برم پای منبر هم عرض خودم، میره پای منبر هم عرض خودش میشینه، بعد میبینید که چی میشه، شیطان میاد پیشش میگه خیلی قدر شدی، کارو خیلی ها نمی کنن، خیلی قدر شد، باری کرد، ول نمیکنه آدم رو. یعنی شما هر کاری میکنید یه کاری میکنه. بابا این شیطان دقیقاً آموزش دیده چند هزار ساله است، همه فن بدلا رو همه رو بلده. از این جهتش هست که حالا انشالله یه موقعی سر بحث شیطان نفس اینا مستقلن باید بیست. بسم الله شروع کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ضبطم بکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمان، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض به منظرتون که اولا عذرخواهی بابت جلسه دیروز حالا چون کسالت به پایان رسید میشه گفت اینقدر بعد که آرام در میاد به صورت تاواز خوابیده بودم بیشتر و واقعا نمیتونستم حتی درست بنشینم. بخیر یه مریضی همراه ما هست، خدا هر چند وقت یه بار یه گوشمالی بالاخره از کمر ما رو میگیره اینجوری. از این بابت عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که مثلا اومده بودن خواسته ما بی بهره شدیم از این که در محضرشون باشیم. خدمت بینندگان ایستایی هم اگه هستن سلام عرض میکنم خدمتتون، انشاءالله که موفق و معید باشید. من بحثی که داشتم عرض میکردم خدمتتون بحث در حقیقت فکر و ذکر بود که تفکر رو انجام دادم. این مسئله تذکر که یک مسئله کاملا مهمه در قرآن، این نکته رو عرض کردیم و داشتیم عرض میکردیم و گفتم هم یه مقداری یه کمی سر این بیشتر انشالله میستیم و دستوراتی که از تو خود آیات و روایات میشه پیدا کرد تو این حوزه انشالله پیدا میکنیم و انشالله عامل هم خواهیم بود. ببینید در تفکر من عرض کردم، در تفکر ما یه چیزی داریم معمولا آیه مطرح میکنم به نام فکر لطیف. اینو حتی شیخ الرئیس تو اون نعمت نه میگه فکر لطیف و عشق عفیف. حالا کاری به عشق عفیفش ندارم که عشق عفیفش رو بعضی ها درست نفهمید اصلا بردن توی فاز دیگه ای، ولی این فکر لطیف ببینید ماجرای فکر و درست فکر کردن و به نتایج درست رسیدن در فکر و که انسان فکر خودش رو در یه برهوتی رها نکنه به هر چی که رسید رسید، که خیلی وقتا قلم دست شیطان و شیطان اصلا فکرش رو داره جهت میده و اینها. شما نگاه کنید مثلا کسایی که منطقه های نهیلیستی پوچگرایانه دارن دیدید چجوری میشه زندگیشون اصلا، یعنی انقدر زندگی داغونه بده بدبینه به همه چیزه. مثلا این اثر مثلا تفکری است که بهش رسیده و مثلا اینکه آقا این دنیا مثلا چیزی نداره توش، همجوری علکی کشکی درست شده و به سمت مثلا قیامت هم ما نمیریم، اصلا قیامت چیه؟ میبینید اینها رو و یه چیزای دیگه ای رو برای خودش برجسته کرده. واقعا میبینید فکر خرد میکنه آدم رو، خرد میکنه شما یا احیا میکنه. اصلا شما حالا این پزشکای چیزی دارن به نام حالا بهش میگن شناخت درمانی، در حقیقت بهش میگن کاگنیتیو تراپی. این شناخت درمانی اصلا مال همینه که شما تفکرتو درست کن، فکرتو درست کن. حالا اصلا گذشته از ذکرت که حالا این چجوری تبدیل به ذکر شده یا نه، اصلا همین اینا رو درست کن. آقا دنیا، برزخ، قیامت، حالا این سوالو من جواب دادم تا حدی دیگه، بعدی مالی کسیه که دقیقت کشی که نفس میکشه. عرض به خدمتون که گفت چه خواجه علی چه علی خواجه، چه وسوسه شیطان چه وسوسه نفس، آخرش نفسی باید در وسط باشه، آخرش ما فریب میخوریم. حالا اینکه تشخیص بدیم کدومش مال نفس خالیه کدومش مال شیطانه، که بالاخره نفسی باید وجود داشته باشه این وسط. حالا بگذاریم، برزخی از قیامتی از نسبت قیامت به این طرف اینجوریه. ببینید اینجاست که اتفاقا وقتی فکر لطیف میشه واقعا طرف به یک سلوکی میفته، وقتی درست روی این مایه فکری یه مقدار دل بگذاره، روی این که عرض کنید فکر میگه تو همین بحث قیام میگه فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، چجوری شما اصلا دستت به کجا بنده؟ ببین روزی که بچه رو پیر میکنه، روزی که بچه رو پیر میکنه، اگر داری کفران میکنی، فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، دستت به کجا بنده؟ ببینید این انسان قیامت رو بشناسه، دنیا رو بشناسه، روابط رو بشناسه، با آنچه که پیام‌های قرآنی که من عرض کردم تو داستان‌های میگه فقصص القصص لعلهم یتفکرون، خب فقصص القصص لعلهم یتفکرون، این قصه های قرآنی که ببینه که آها ببین اینجوری کردن اینجوری شد تش، این قصه رو در بیاره روش فکر کنه با تحلیلی که قرآن داده، با تحلیلی که قرآن داده، نه تحلیل دیگری، با تحلیلی که قرآن داده، این مایه تحلیلی رو بگیره. ببینید مثلا دارد که اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، یک کسی هم اگه زحمت بکشه این آیاتی که همجوری میخونم اینجا بذاره، امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرنا تدمیرا، ما اگه بخوایم هلاک بکنیم یه جایی رو، در حقیقت زمام هلاکت رو میدیم دست مترفین. خب یعنی آدمای اهل رفاه و ترفه و خلاصه خوشگذرون و اینا، خب اینا نصاب فسق رو باید بیارن بالا. خود آیه رو اگه زحمت میشید تونستید بذارید این تو این فضا اسکایپ من ببینیم، اینا نصاب فسق رو باید بیارنش بالا تا هلاکت انجام بشه. خب یه نفر داره رفته رفته مثلا پولدار میشه، یعنی فکر او رو به این، وقتی که فکر درست شده تو اینجا، این داره حواسش رو جمع میکنه به این که ببین نصاب فسق داره میفته دست من، این پولداری به ترفه عیش نباید بکشه، به رفاهیت عیش نباید بکشونه، به اعتراف نباید بکشونه، وگرنه دارم میرم به سمتی که اون موقع خدا دقیقا بر اساس ماها میخواد بقیه رو عذاب کنه. ببین ما رو چجوری میخواد عذاب کنه؟ بس اذا اردنا ان نهلک قریتن، ببینید این همون چیزیست که یه فکر لطیف اینو از تو قرآن به ما داده، که قرآن حرفش اینه که آقا فبأی حدیثن بعده یؤمنون، اگر شما به قرآن نمیخوای ایمان بیاری دیگه چی اصلا داریم دیگه از این بالاتر؟ خب حرفای قرآن، قصه های قرآن، پیام های، نه این که همینجور قصه شو مثلا قصه یوسف رو همینجور میخونن مثلا اینکه دارن مثلا فیلم نام میخونن، نه قصه یوسف اینه که چجوری یوسف رو میبره از یه جایی میزه آخرش میگه کذالک مکنال یوسف، بلعم باورا رو بخونه داشتیم یه میگه فقصص القصص لعلهم یتفکرون، انتهای همه داستان بلعم باوراست که عرض کردیم آیاتش هم نیا کردیم. ببین اگر اخلاد الالعرض باشه این میشه تش، ولو این که تو آیات داشته باشی، ولو این که رزمنده باشی، ولو این که جبهه دیده باشی، ولو این که فلان باشه، ولو اینا، به این میگن تفکر لطیف، فکر لطیف. اون موقع این وقتی که هی ازدیاد پیدا میکنه شما یه بارون میبینه باز دوباره همینجوری هی میکشه، یعنی انقدر لطافت داره پیدا میکنه، به تعبیر قرآن میگه که چیز ولو لم تمسس و نار، یه چیه آیه نور، یه نورون علا نور، درخی دیگه اصلا یه حالت خود اشتعالی پیدا میشه، خب اصلا آتیش هم نیره نور میده دیگه، خب یعنی مثل این یکاد و زیتوها یضیع یکاد زیتها یضیع ولو لم تمسس نار. اصلا این روغنه دیگه داره هی مشتعل میشه ولی اون که کنار آتیش نباشه، یعنی حالت انگار داره میپره، مثل این الکل فلان اینا میپره، این میپره اصلا. بارون میبینه، شما نگاهی حالات پیغمبر رو نگاه کنید، بارون میدیدن میومدن حمامشون رو در میومدن زیر بارون دعا میکردن، بشرن بین یدی رحمته، این باران الهی، شیر میخوردن یه جور، عسل میخوردن یه جور، یعنی میخوام بهتون بگم این تفکر است که به یک انابه و به یک تذکر و این انابه ها به یک تذکر تبدیل میشه. حالا این تفکر لطیف رو، فکر لطیف رو از کجا آورده؟ از فرد فرمایید بهترین جاش آیات قرآنه. خیلی از کسایی که دستشون با آیات قرآنه، حتی کسایی مثلا فیلسوفای بعد از صدرایی که واقعا به دلیل مایه اصلی که از شهود و فلان ها و آیات قرآن گرفتن و خودشون هم گفتن ما سر سفره قرآن نشستیم، برداشتن یه چیزهای راجع به علت و معلول و نمیدونم عالم مثال و برزخ و این و فلان، انقدر این بحثا رو قشنگ سر و سامان دادن، میشه فکر درست، فکر درست. خب این فکر لطیف. خب حالا در تذکر عملا شخص داره چه کار میکنه؟ خب اولا این فکر رو، این فکرهایی که به صورت طبیعی از قیامت و فلان همه این چه بهش رسیده، با موعظه، که اینجا من باید به دوتا کلن واژه اشاره بکنم، یکی موعظه یکی اولوالالباب، که این تو بحث ذکر خیلی مهمه، با موعظه این رو بر خودش بنشاند، خب، و این رو تبدیل بکنه به تذکر. خب من همینجا یک توصیه اخلاقی سلوکی جدی عرض بکنم خدمتتون. ببینید ما یک زائقه پیدا کردیم، زائقه اینی که بریم یه جای یه چیزی یاد بگیریم، خب یعنی هی میخوان یه چیزی یاد بگیرن، بعد این زائقه، زائقه در حقیقت متکلم و سخنران و اینا هم هی برده به سمت اینکه بریم یه چیز جدید پیدا بکنیم، از یک گوشه پسله های مثلا چیزو این ورمان یه حرف جدید، یه آسه نمیم چی. ببینید این حتی تو مدعاها و فلان اینا هم این همین این چیزی که بین مخاطب و متکلم پیدا میشه این هست. مثلا فرض فرمایید که یه زائقه ای نمیخواد با همین اشعار معمولی، با همین روزه هایی که هست، خب با همینا نمیخواد گریه بکنه، دنبال سبک جدید، دنبال روزه جدید، دنبال چیز. اون مداح بدبخت مجبور چی کار بکنه؟ مجبور روزه بسازه، سبک بسازه، این بسازه، و یک بازار شلوغی که الان شما تو مداح نیستید، تو مداح معروفه که اگر یکی دو سال دیر به جنبی تمومه کارت، از رده خارج میشی. چرا؟ چون باید شعر اونجوری باشه، سبکش فلانجوری باشه، اینش باشه هندیه نمیدونم چی حالا الان مد شده، نمیدونم فلان و بسار مد شده، یه بساطی دارن. برای همین است که من این که الان ریشام سفید شده جوری، هنوز دارم روزه جدید میشتم، هنوز با اینکه مقتل خوندم، مقتل میدونم فلان اینا، هنوز روزه های جدید. چرا؟ چون اون روزه ها تکراریه دیگه. و حضرت عباس مثلا رفتن سمت شریعه فروغ، همینجا همه میدونن باید حضرت عباس یه کار دیگه ای کرده باشه این وسط. خب ما همین الان داریم میشنیم مثلا حضرت علی فلان جور اینجوری، خب بابا فضایل حضرت علی فوق العاده است، اصلا لازم به این چیزا نیست. بعد میشنوی یه فضایل حضرت علی با سلمان نمیم اینجوری، سلمان دستشو لباسش در آورد و دنم شیر اومد دستش گذاشت فلان، حضرت علی اومد که مثلا 270 سال قبل از دلالت از تعدی اومد و نجات داد سلمان رو. چی مثلا که چی؟ مگه فضیلت امیرالمومنین به اینه که از سلمان هم سنش بیشتر باشه؟ خب سن سلمان وقتی که اومده پیش پیغمبر 250 سالش بوده، کفی که نقل کردن. خب سن حضرت علی هم مشخصه، چه عجیبی نیست که اینا. خب حالا فضیلتش به اینه که مگه سن ایشون بیشتر باشه؟ اینی که من با نوح تو کشتی بودم یه معانی دیگری داره اینا. من با ابراهیم بودم، من با نوح بودم، معانی دیگری درست داره، تقدم رتبی اینا. میخوام به حالا توصیه‌ام چیه؟ آقا برید پای منبرهای بنشینید، پای روزه‌های بنشینید، در محضرم بنشینید. خب بنشینید که تذکر بده به شما، موعظه کنه ما رو، به صورتی که ما قلبمون درگیر بشه با این حرفا، قلبمون درگیر بشه. آقا هی مطلب مثل این مونه که آدم میخواد یه چیزی بخوره، اوکی هضم میشه اینا، کما اینکه اینم تو درس و بحث هم بدونید، تقریبا ما نداریم آدم پرمطالعه عمیق، ما نداریم تو طلاب و علما هم نداریم. من اینکه مثل آقا مثلا کتاب دفاع مقدس و اینا که اون جنبه تذکریه، ما نداریم. تمام آدم های عمیقی که تو حوزه بودن، آدم های بودن، بسیار کم مطالعه بودن، بسیار کم مطالعه و پرفکر. خب پرفکر. خب علامه طباطبایی اینجوری بوده، امام اینجوری بوده، شهید صدر اینجوری بوده. خب یعنی ما اینی که اینو بخونه اونو بخونه اونو بخونه اونو بخونه اونو بخونه، خب که چی مثلا؟ این کی قرار در یک نظامواره بنشینه اینا؟ و من تقریبا که میگم، حالا تحقیقنه، هر چی آدم پرمطالعه دیدم آدم های غیر عمیقی هم. هر چی آدم پرمطالعه دیدم دیدم این آدم های غیر عمیقی هم. تو تحلیلشون بسیار ضعیف هم. اگر بد نبود اسمشون رو میگفتم از کسایی که میشناسید به شدن، ولی توی منظومه ای نمیتونه اینا رو جا بده دیگه، چون مثل این آدمی که این چیز خورده نمیشه. این تو فکر اینجوریه، بین فکر و ذکر و موعظم همینجوریه. یعنی آقا برید پیش آقای جاودان، برید پیش یک استاد وعظ که وقتی که گفت آقا قیامت شده، قیامت هست، انسان رو بشورونه. و اینه اینی که ما میدونیم که قیامت هست. خیلی وقتا تا میگیم یا اینا که خب بالاخره منبراش هم رفتیم، مثلا پاکتاش هم گرفتیم، ما لازمه هر کاری برای حتی سحر انسان باید بلند شه. آقایون طلبه‌ای که حرف منو میشنوید، خاک بر دهن من، ولی به خدا ما باید، اگر اهل سحر بودیم، اگر ما اهل سحر بودیم، همین ما طلبه ها اهل سحر بودیم، این شهر تهران باید به هم ریخته بود. بلند می شدیم سحر، قیامت می کردیم، گریه می کردیم، قیامت به پا می کردیم، تهران رو باید به هم ریخته بودیم، خودمون رو باید به هم ریخته بودیم. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. خیلی الان ما میگن آقا کوشن اون علمایی که دفع بلا میکنن، راست میگن، اون نیت ها، اون علما. خب اگر ما نه، پس کی؟ آره کی اون گریه های شبانه رو بکنه؟ اگر سحر اینقدر مهمه، اینقدر سحر مهمه این همین است که آقا به صورت یک بره این حواشی بره کنار، انسان انابه کنه، توبه کنه، ذکر کنه، برای خودش یاد بکنه، بشورونه خودشو اطراف خودشو. آقا مثل این چیزا، مثل این آهن روباها که به هر جهت اطراف خودشون آهن روبا میکنن، اگر آهن در اطراف، براده ها در اطراف اینا باشه، نه تنها جذب میکنن بلکه آهن روبا میکنن اونا رو آهن روبا میکنن. کوشن اینجور آدم ها. چرا نمیریم پیش اینا؟ ببینید این میشه همون ذکر. خب یه چیز دیگه ای که پس ثمره فکر رو به ذکر باید تبدیل کرد، و از نشستن در مجلس یک عالمی که در مجلس یک صاحب نفسی که این ثمره فکر ما رو تبدیل به ذکر بکنه. آقا اینم تبدیل نکنیم به یه مطلب، بگیم بنویسیم که الان بله ثمره فکر را باید پیش عالمی به ذکر داریم، یکی از را. بابا اینا نیست اصلا، این حرفا نیست. اگر ماه رمضان، بعد از ماه رمضان دست به کار سحر، دست به کار رفتن پیش عالم، پیش عالم عامل که وقتی که حرف میزنه واقعا و در محضر او بودن واقعا به هم بریزه طرف رو، برای او نیتهای جدید تولید بکن، یه هم چیزی، این میشه ثمره فکر به ذکر تبدیل میشه. آیات رو هم نشون دادیم که همون چیزایی که یه موقع میگه این لعلهم یتفکرون، همینه بعدن همون اونو تقریبا میگه لعلهم یذکرون یتذکرون. خب یعنی فکرها به ذکرها تبدیل میشه. این یکیه در بحث ذکر و انابه که عرض کردیم. یکی بحث مهم این بود که انسان ذکر یعنی نسیان، اون طرف ذکر یعنی نسیان. انسان وقتی که یه مقداری خودشو اونسویی کنه، از شواغل دست برداره، از اشتغالات دست برداره، از این طبع خاکی دست برداره، یه مقدار خودشو توی مجالس بد نبینه، حالا عرض میکنه یه مقدار اینجوری نخوره، یه مقدار فلان، یه خورده آقا 20 روز خودشو اینجوری کنترل کنه. خب 20 روز خودشو اینجوری کنترل کنه، رفته رفته یک چیزهای یادش میآید. خب یعنی از اون حالت یادش میاد، نه تو خاطراتش میاد، قلبش به یک چیزهای پیوند میخوره. این همون چیزیست که گفتم مثل بالونیه که ایناشو بندازیم. این داستان جوجه اردک زشت مولوی رو شنیدین؟ نشنیدین؟ میگن این دقیقا هانس کریستیان اندرسون جوجه اردک زشتش رو از این آورده، از این گرفته، حالا گرفته یا نگرفته ولی خیلی فوق العاده است که این خلاصه جوجه اردک، تخم اردک میاد زیر مرغه، بعد این بزرگ میکنه و حالا اگه کسی خواست بزنه این کلمه رو بزنه پیدا کنه بذاره بخونیم، الان میگه تو بتی، تو بتی بطا، یعنی با تا، تو بتی بر خشک و بر تر زنده ای. یعنی بزنید شعرش، باید من خودم بزنم شعر در یه مرغابیه، بله میگه تو بتی، بله میگه تو دا... میرسه به اینجا میگه تو بتی بر خشک و بر تر زنده ای. چرا؟ این مرغه هی چیزه، مرغه هی خلاصه زنهار میداده این چیزا رو وقتی به دنیا آدم میده، یه جوجه اردک مثلا مرغابی اینجوری مثلا زشت و فلان، اینا چیه این، خلاصه این چیه مثلا، آقا بچه زشتیه مثلا فلان اینا. بعدش این خلاصه میگه آقا تو آب نرید و خفه میشید و فلان، بچه‌هاش داشته آموزش میداده، یه موقع دم آب میشه یه گوهی میزنه به چیز، میزنه به چیز دریا، میزنه به رود و به دریا و میزنه اینا، یه هیچی میکنه میبینه نه این خوب میره تو دریا. بعد مولوی میگیره همینا، میگه تو بتی بر خشک و برتر زندگی، تو هم تو دنیا میتونی بری، هم تو با آتوم مال اقیانوس هایی. نی چون مرغ خانه خانه گنده ای، یه مثل مرغ خانه توی یه جای گندیده نباید بری. دیدی چه مرغ و فلان های مرغابی های آزاد، یه تو ذکرم نا بنی آدم شهی، هم به خشکی هم به دریا پانهی. تو اصلا شاه بودنت به خاطر همینه. تو ذکرم نا بنی آدم شهی، هم به خشکی هم به دریا پا، که حملناهم علی البحر، حملناهم علی البحر بجان، از حملناهم علی البر پیش ران. میگه تو این حمل درسته، ما حملناهم علی البر و البحر، تو برشو بذار کنار برو تو بحر. حملناهم علی البحر بجان، از حملناهم علی البر پیش، مرمرائک را سوی بر راه نیست، جنس حیوان هم زبه را گاه نیست، ملائک نمیتونن بیان تو بر، حیوان هم نمیتونن برن تو بر، ولی تو به تن حیوان به جانی از ملک، تاروی هم بر زمین و هم بر فلک. تو بابا یه ترکیب عجیب غریبی هستی، تو فلکی هستی، تو مال جای دیگری هستی. آقا اینو بفهم، تو مال جای دیگه. من حتی میخوام اینو بگم، قرآن اینو بذارید یه آیه با هم دیگه نگاه بکنیم، یه آیه پایانی سوره مبارکه رعد رو بیارید. برخی از استدلال های قرآن اساساً، برخی از استدلال های قرآن مبتنیه بر اینه که میدونه چی ساخته دیگه، میدونه چی. الان اون استدلال رو شما بیاری میگن اصلا این استدلال نیست. من اینجا این نکته رو تو پرانتز عرض کنم، نکته مهمیه. ببینید ما میگیم عقل فطری، میگیم عقل فطری، یا آقا این بحثا دیگه غیر علمیه، نه ملاک داره نه شاخص داره نه چی داره نه چی داره، میگه عقل فطری حجیتش معلوم نیست. آقا درسته، درست میگه. تا این مشکل، مشکل علمه که الان خودش رو نزدیک نکرده به این بحث و به این ضابطه ها. هر جایی میبینید علم یه جایی خودش رو به اتفاقا به شریعت شروع کرد نزدیک کردن، به گزاره های دین نزدیک کردن، تولید گزاره های علمی کرد که دان ضابط تولید شد به لازم. یعنی بحث علمی نبود، شده علمی. شما ببینید بحث اتحاد علم و عالم و معلوم، بحث عوالم مثل برزخ، عقل، عقل مثال، امر، خلق، سوق ربوبی، مقام کن فیکون، اونجاها رو یه موقع اینا واقعا گزاره علمی نبود، یا گزاره علمی نبود، امروز شده گزاره علمی. امروزه شما با ضابطه میتونی راجع به این عوالم صحبت بکنی. آقا الان اگه عقل فطری به عنوان کشف، چیزایی که داره کشف میکنه، ما الان خب میشینیم پای این آیه قرآن میخونیم، این آیه قرآن غیر علمی واقعا. خب این چه استدلاله؟ خب درست غیر علمی الان، ولی اون خدایی که ساخته میدونه چجوری داره با این استدلال میکنه. علم باید خودشو الان برسونه به این بحثا، علم خودشو باید برسونه به این بحث. خب و بعد وقتی که رسید به اینا، برایش ضابطهاشو میفهمه، چیزاشو میفهمه، میفهمه این حرفی که تا حالا یه مدتی غیر علمی بود میشه علمی. این حرفی که زدم خیلی مهمه، تا یه چیزی میشه نگید نه. خب بله، علم الان خوش تو علم حصولی گیر انداخته. خب اساساً پدیده کشف رو یه مقداری براش ناشنا شده تو علم. شما الان دیدید که این تجربه NDE رو من حالا نمیبینم، ولی کسایی که تو خانواده میبینن تعریف میکنن، تجربه دقیقاً تجربه لبه مرگ. خب جالبه، میگن اینا همه دارن یه چیز میبینن، تقریبا یه چیز میبینن، که حالا این تقریباشون به خاطر اینکه ویژگی های نفس خودشون متفاوته. یعنی مثلا میبینه آه اینا بالاخره یه چیزی هستیه، یه چیزی هست پس، که یعنی یه حقیقتی دیدنیه و مشترکم دیده میشه تقریبا، اون تقریباش هم میگم به خاطر ویژگی‌های نفس، نفس به دلیل تفاوت‌هایی که داره ممکنه چیز دیگه ای مثلا اون رو خودش رو صورت بندی دیگه ای میشه. خب حالا این تجربه ها رفته رفته در کنارم میشه، میشه یه اوی علمی میشه، یه اوی تکلیف روح مشخص میشه، روح از بدن جدا میشه معلوم میشه. خب حالا طرف تجربه کرد روح از بدنش جدا شد، یه بدنش رو دیده، روح خودش هم دیده، اینا رو هم دیده، همه رو دیده، اون بدن میگه من روح بدن اون. حالا تو بهی بشین چی بکن؟ خب اینا باید علم خودشو برسونه به این، علم خودشو باید به عقل فطری. و اینه الان شما نیا کنید همین آیه سوره رعد آیه آخر دویست و صفحه 255 نگاه بکنید، درد و یقول الذین کفروا لست مرسلا. خب این کفار بدون تو رسول خدا نیستی. آقا یه موقع از میگن که شهد الله انه لا اله، خودش خدا در به خودش شهادت میده و اولو العلم و ملائکه و فران باشه اونجا شهادت میده، یه موقع استدلال در مقابل کفاره. خب میگه قل به کفار و کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. آدم تعجب میکنه این دیگه چه استدلالیه. بگو بین من و شما خدا شاهد، اولا خدا شاهد یعنی داره استدلال میکنه بین، یعنی تو هم علالقاعده تو باید شهادت بدی، منم باید شهادت بدم معلوم بشه که خدا شاهده بر و من عنده علم الکتاب، اونا هم شاهده بر رسالت من. اون نفر کسی که عنده علم الکتاب، اون نفر شاهده، اون علیه، اون علی و اولاد علیه، علم الکتاب همش پیششه، اون شاهد. خب یه جای دیگه داره که ویتلو شاهد من، یه شاهدی داره اونو چی میکنه شاهدمون. خب آقا امیر المؤمنین شاهد بین من و تو کافر، میدونی یعنی چی؟ یعنی اینی که تو باید رفته باشی بالا، چی؟ تو باید رفته باشی بالا حقیقت اینها رو دیده باشی، کما اینکه خود ائمه میفرمایند که اگر جونتون برسه اینجاتون اون موقع همه اینا رو میبینی شهادت میدی. آقا لازمه جونتون برسه اینجا ممکن. آقا باید حقیقت امیرالمومنین دیده بشه، حقیقت اهل بیت باید دیده بشه. بعد و من عنده علم الکتاب داره شهادت میده در استدلال نسبت به کفار. این به من عنده و علم الکتاب، آقا اینا خودشون گفتن برترین فضیلت ماست. خب ما لزومی نداره در این بحث از جای دیگه مایه بذاریم. در روایت هست که امام صادق اومدن گفتن که آقا کی میگه من علم غیب دارم؟ صدیر صیرفی نعم کن تو اصول کافیه. یکی من میگم من الان کنیزم گم شده دنبالش میگردم پیدا نمیکنم، به هم میبندن که من علم غیب دارم. اینو میگن میرن، شرایط طبیعی میخواستن یه در رو پر بدن برن. خب بعد این صدیر میگه من با عوابسی بودم تعجب کردم، دنبال امام رفتم گفتم یبن رسول الله بالاخره ما یه چیزایی راجع به شما میدونیم، خب این چیه مثلا که من علم غیب ندارم فلا اینا. بعد حضرت ببینید روایت خیلی لطیفیه، حضرت بهش میگن که اون جریان سلیمان رو شنیدی با آصف ابن برخیا و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبلا یرتد الیک طرفک، اونو که دیدی که علم من الکتاب داشت که گفتش که من قبل از چشم به هم زدنی، اینم کوچکترین واحد قبل از چشم به هم زدنی یعنی تمام، یعنی خاص تمام، برای همین دیگه فلان ما رواه مستقر دننده او، مثلا دیگه بحث اجازه و فلان نبود، یعنی سریع دید که همونجاست. اونو شنیدی گوانه. خب میدونی اون آصف ابن برخیا چقدر از علم کتاب رو داشت؟ میگه نه، میگه یه قطره از یک اقیانوس از بحر اخضر. صدیر میگه چقدر کم؟ میگه نه خیلی، چقدر زیاد، خیلی زیاد. بعد به صدیر میگن صدیر این آیه رو شنیدی که کفا بالله شهیدم بینی و بینم و من اندهو علم الکتاب؟ یاره میگه این علم الکتاب والله کله عندنا علم الکتاب. چند بار به سینه خودشون اشاره میکنن میگن والله عندنا کله علم الکتاب، همه اون پیش ماست. همونی که آصف ابن برخی ها که سلیمان میخواست جلالت شأنش رو به رخ بقیه بکشه، تو روایت هست میخواسته جلالت شأن اون علم من الکتاب داشت، قطره ای از یک اقیانوس داشت، اصلا قابل، اصلا چیزه قابل فرضه. میگن والله عندنا کل علم الکتاب، همه علم الکتاب پیش ماست. اینا اینه. اون موقع شما به اندازه‌ای در ظرفیت وجودی خودت، که اینا رو حالا تو بحث‌های معاد با این دوستان عرض کردیم، که به اندازه ظرفیت وجودی خودت باید امیرالمؤمنین رو کشف کرده باشی، کشف کرده باشی. خب نه اینکه، یعنی ذکر کرده باشی، یعنی. و حتی از این یارو کافرم اینه، میگه آقا بالاخره من یه چیزی به تو دادم، من جایگاه انسان کامل رو مشخص کرده بهت دادم، تو باید این امیرالمومنین رو کشف میکردی. وگرنه این استدلال نه اولش درسته نه آخرش. به این استدلال وقتی شما این عنصر میذاری کنار، کسی که خدا رو قبول داره میگه قول کفا بالله شهیدم بینی و بینکم، بعد تازه یه چیزی دیگه غیر خدا و من اندهو علم الکتاب. خب کسی که علم الکتاب همش پیششه، اینم شاهده بر این که این رسوله. خب یعنی امیرالمومنین به ذوات مقدسه، و الان حضرت حجت ابن الحسن العسکری جزء شاهدان بر رسالتن، اینا نزول قرآن تو قلب ایناست، اینا شاهدن، اصلا شب قدر هست چون ایشون هست، حجت خدا در زمین هست، شب قدر هست، این ایشون نبودن شب قدر نبود. خب ببینید این استدلال قرآن مولا این است که شما باید این ذوات مقدسه رو کشف کنی. حالا چقدر قرآن روایت بحثای علمی حوزه انسان کامل اینا چقدر فکر لطیف در اختیار شما گذاشته، برای اینکه این فکر لطیف ذکر رو هی تکمیل میکنه. شما میبینی میبینی نه انگار داری امیرالمومنین رو پیدا میکنی، حضرت داره پیدا میشه در وجود. میبینی حتی گاهی اوقات اینو تو یه جای دیگه انشالله عرض خواهم کرد، به عنوان حدیث نفس میبینی داره در درون حرف میزنه، در درون امیرالمومنین داره حرف میزنه، ذوات مقدسه دارن حرف میزنن در درون انسان. چرا؟ چون کشف شده. یا شما این آیه چی رو نگاه بکنید، آیه هم بینم این آیه هایی است که ما رو به یه تعجبی وامی داره، که سوره اعراف آیه 185 صفحه 174 از بحث این شروع میشه، که از آیه 180 میگه ولی الله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا اسماء الحسنا داره، خدا رو بخونید با اسماء الحسنا، یعنی از اسماء الحسنا، از وسایط اسماء الحسنا بگیرید برید. این اسماء الحسنا امیرالمؤمنین و اینا نیستن، این همین کریم و اینا جامعشن، و اینا پدر جد اسماء الحسنا خودشون، انسان کامل اینجوریه. ولی الله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائی. حالا بحث الحاد تو اسم رو بحث مهمیه، مفصل کاری نه، سیجزون ما کانوا یعملون و ممن خلقنا، کسایی که خلق کردیم امه یهدون بالحق و بهی یعدلون، کسایی که خلق کردیم امتهایی هستن که اینا یهدون بالحق و بهی یعدلون. این همون چیزی که ما تحت عنوان امام میانی ازش یاد میکنیم همیشه در قرآن. قرآن رهبر و امام و امت نداره، امام امامان میانی، شبکه امامت و امت. خب همیشه راجع به یک امتی صحبت میکنه که اینا ربیونن، دوروبر امامن، دوروبر نبیین. خب و اینها کسایین که دارن بقیه رو را میندازن. و ما یکی از خلاهای آقا اسمشو گذاشته بود حلقه های میانی، ما اسمشو گذاشته بودیم قبل این به نام امامان میانی. واژه امام میانی اصلا واژه قرآنیه که شما میگی من امام شم، من امام شم و جعلنا للمتقین اماما، نه اینکه امام المسلمین شن. خب چند نفر میشن یه جایگاه یه نفر اونجا؟ خب نه اینکه امام المسلمین شن و جعلنا للمتقین اماما، اون تو شبکه امامته. الان همین شبکه رو خیلی وقت نداریم که تو انتخابات الان دستمون رو سرمون نمیدونیم الغوص داریم میگیم نمیدونیم چیکار بکنیم. خب یه سری هستن من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی عدلون و الذین کذبوا به آیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، کسایی که در حقیقت تکذیب میکنن درجه درجه از جایی که نمیفهمه همینجوری میارنش پایین. و میبینید داره به این تم میده، به اون بحث تم میده، به اون بحث تم میده، آدم های دوربرش دارن عوض میشن، این درجه درجه میاد پایین. و املی لهم، مهلت میدیم. اینا همش میتونه تولید فکر لطیف بکنه. آقا من دارم دور میشم ولی عذاب نمیشم، این یعنی چی؟ یعنی من دارم و املی لهم ان کید متین، این یه کید متینه، کید سرسختانه با ضابطه فلان. اولم یتفکرو، ببینید اول میگه تفکر نمیکنن. اولم یتفکرو ما به صاحبهم من جنه، آیا یه تفکری نمیکنن؟ یه همون فکرهای لطیفه تفکر نمیکنن. ببینن این پیغمبر مجنون که نیستیه، خب این حرفا رو داره میزنه، داره شما رو به این چیزا آگاه میکنه. این هو الا نذیر مبین، این نذیره، داره میترسونه شما رو نسبت به عواقب، میگه اینجوری میکنه اونجوری میشه. بعدش یه مرحله میره بالاتر، عجیبه. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، آیا ببینید این توبیخ مگه برای این نیست که باید باشد؟ نه واقعا شما چی میفهمید؟ اینا رو میدی دست امثال بنده نفهم، میگه اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، یعنی بحث علمی شما مگه نکردی؟ شما تفاسیر رو ببینید، خیلیش هم نوشت نوشته، یعنی مگه شما بحث علمی دقیق نکردید راجع به این که آه امام هست میگه اولا میان ضرور نهل الابله کیف خلقت، که این همون باز فکرهای تولید فکر لطیفه. اون نیا کن ببین شطور خدا چجوری خلق کرده، و الى الجباله کیف نصبت و الى الارض کیف سطحت. خب اینا رو نیا کن فذکر، یعنی به اینها نیا کن متذکر شو. اینجا میگه نگاه چرا نمی کنی؟ معلومه علل قاعده به عوالم بالا، به عالم امر، به عالم ملکوت باید بشود نگاه کرد. چرا؟ چون ذخیرش تو ما هستش اصلا. تو بتی بر خشک و بر تر زنده ای. تو ذکرم نابنی آدم شهی. لذا توقعی که قرآن داره این اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، نگاه نمی کنن. اول تفکر بعد نگاه نمی کنن. ببینید این استدلالا کی اساسا میتونه، این توبیخ ها کی میتونه درست باشه؟ وقتی که جانمایه اصلیش در وجود انسان باشد و شخص حالا به دلیل مجموعه شواغل و خاکی شدن طبعش انقدر چسبیده این ور نمیزنه تو دریا و باید بزنه تو دریا. نکتش اینه. به و یعنی استدلالا این توبیخ ها اینا اصلا درست نیست. اینجاست که ما دو تا بحث به نام یکی وعظ یکی قول الالباب یکم یه سری دستور، حالا این سه بخش، باید یکی بحث وعظ خیلی در قرآن جدیه، موعظه بعد به چه چیزایی میگه موعظه هستن. خیلی وقتا ما ممکنه به این چیزا نمیگیم موعظه، مثلا ما یه به احکام نمیگیم موعظه، خدا میگه موعظه. یعنی یک حکم در حقیقت فقط یه دستور خشک نیست، یه موعظه است که اومده. حالا اینا عرض میکنیم خدمتتون ان شاءالله جلسه آینده، اینا وقت دیر شد و اساسا همین اول الالباب فقط همین سر پایش بدونید، وقتی میگن اول الالباب نه خیلی مثلا فکرش کار میکنه به جهت چیز، مثلا یه آدم خیلی چیزی، یه آدم کلش کار میکنه مثلا، یه همچیزایی کلش خوب کار میکنه، یه همچیز حرفایی نیست. اول الالبابه یعنی قشر رو زده کنار رفته تو باطن، پوسته رو زده کنار رفته تو لب، و لب رو صاحبه، الان صاحب لبه، یعنی لب رو گرفته الان. و این توقع کاملا هست تو قرآن. قرآن آقا از فرق هستی اومده، از اونجا اومده، بر کسی اومده که پاش روی اون فرق هستیه. اصلا تعبیر اولوالالباب کسی که قشر رو زده کنار، اون لبو گرفته. لبو گرفته یعنی لبو مال خود کرده. خب این تعبیر، تعبیری که کاملا با این بحث ذکر شما میبینید تو قرآن گره خورده. بحث موعظه با بحث ذکر گره خورده. خب اینا همون چیزیه که اگر کسی خواست دستور سلوکی از اینا در بیاره، واقعا معلوم میشه چی کار باید اونا بهتون نشون خواهم داد انشالله، که باید این کارا رو بکنه. اون موقع این کارا جزء لاینفک کارهاییست که باید انجام بده انشالله. که حالا باید بریم هی تو این مفاهیم قرآن به همین سبک. خب من میدونم اینا یه خود داریم از بحثای اجتماعی دور میشم، ما میفهمم، منتهای مراتب ما خودمون علیکم انفسکم، اینو علامه خیلی جای مختلفه. آقا خودت رو اول ببینید، کسی که بخواد چیز بکنه اساسا بهترین راه دیگرسازی خودسازی، اینو بدونید، وگرنه انسان نه خودش ساخته میشه نه دیگری میتونه بسازه. خب یعنی خودش رو برگرده تو خودش، علیکم انفسکم، خودتو بپا، خود ببین الان چه وضعیتی. بله حالا انسان نمیتونه صله رحم نکنه، نمیتونه چیکار نکنه، نمیتونه با دیگران نباشه، نمیتونه کار اجتماعی نکنه، همه اینا. ولی ببینید یه کسی یه لنگری انگار یه جای انداخته، حواسش هست من با این لنگری که تو اونجا انداختم دارم میرم کار اجتماعی میکنم، اینجا رسید به اینجا من نمیکنم، من این کار اجتماعی اینجور نمیکنم. بعد شما فکر میکنید عزیزان نتیجه انتخابات رو این روشنگری های ما فقط تعیین میکنه؟ والله نه. کجا نماز شب خونا؟ کجا اهل بکا؟ کجا اونایی که تو جوشن میخونید یا حبیب الباکین، ای رفیق گریه کنا، یا حبیب الباکین؟ اون موقع وقتی که طرف بالا میره، ظرف وجودیش تا حدی وعاء مشیت الله میشه، او اراده هاش منتشر میشود، فقط به این پر کردن صفحه مجازی نیست، گرچه لازمه. او یک نقطه‌ای ممکنه بنشیند و اراده کند چیزی رو، بنشیند و اراده کند. چرا فکر نمی‌کنیم اینا هم موثره؟ چرا اینو فکر نمی‌کنیم؟ فکر می‌کنیم حتما باید بپریم تو مثلا اجتماع و جامعه و فلان اینا و کار سنگین چی بکنیم تا 12 نصف شب، 2 نصف شب، بعد نه سحری، نه خلاصه چیزی، نه گریه‌ای، نه قرآنی، نه آقا علیکم انفسم، فکر میکنی اینجوری ما تأثیر میذاریم؟ خلاصه انشالله که این مارمزونه واقعا به خودمون بیاییم و اینجوری که قرآن داره ما رو میاره میبره، اینها رو خلاصه دل بدیم دیگه، دل بدیم. پنجشنبه است، شب جمعه است، من اولش یه مقداری هم مناجات، اللهم صل على فاطمة أبيها، وبعلها بنيها، وعدد ما حاط به الملک، اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه على أبوه، في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعين الله، حتى تسكنه أرضك تواب وتمته فيها طويلا، يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آجان فردا جمعه است، ای روز دار اصلی، خانمایون شاید این جمعه بیاید، شاید فرد از شهر گشاید، شاید ای دو ستا کوچه ز ما دورتر، نغمه تو از همه پرشورتر، آی تو رو خدا اونایی که مشهدید قمید، شنیدم آقا به حرم بی بی جان کریمه اهل بیت خیلی سر میزنن،
از اهل معنا شنیدم، برو یه تحسسی کن. اگه تحسس کنی یوسف خودشو نشون میده. روز نهم ماه مبارک رمضان، دیدی نزدیک یه ده گذشت. آدم باورش نمیشه، چشمم بزنی شبا قدره، چشمم بزنی عید فطره. چجوری تو این ماه بودیم نمیدونم. هر جا هستی دستاتو بالا بیار، الهی العام، الهی العام، الهی العام، الهی العام، الهی العام، الهی العام، الهی العام. یا خیر من دعا دعا و افضل من رجا راج، عظم یا سیدی املی، وساء عملی. خدا آرزوام بزرگ شده، ولی تو همون گند قبلی قوته برم. فاعتنی من عفوکم به مقدار عملی. خدا به این آرزوام نگاه کن. و لا تاخذنی به اسوأ عملی. خدا تو کریمی، فإن کرمك یجل عن مجازات المذنبین. کریم مجازات نمی کنه. بحلمك یکبر عن مكافات المقصرین. بابا تو رحمان رحیمی، یعنی تو رحم کسی به پای تو نمیرسه. و انا یا سیدی عائض بفضلک هارب ملک الک. از خودت فرار کردم، کجا برم؟ دیدیم مادرها بچه ها رو میخوان بزنن. این بچه ها خدا دادی بلدن چیکار کنن. میخوان از مادر فرار کنن، نمیدونن کجا برن. یا دامن مادر رو میچسبن. هارب من کلک، متنجز ما وعدت من السفح، عمن احسن بک ظنو. هر کی به تو خوشبین باشه، خوشگمان باشه، میبخشی. نه تنها میبخشی، بلکه سفح میکنی، اصلا به روش نمیاری. و ما انا یا رب و ما خطری اصلا خدا من چه ارزشی دارم جهنم تو برا من خلق کردی من چه ارزشی دارم ابنی به فضلک و تصدق علی بعفوك ای رب جللنی به سترک و اعف عن توبیخی به کرم وجهک. آره والا، آره والا. فلو اطلع الیوم علی ذنبی غیر کما فعلتم اگه غیر تو میفهمید من چی کار دارم میکنم، من چه فکرهایی تو ذهنمه. حتی اگه یه بچه میفهمید دیگه نمیکردم. روز نهم ماه مبارک رمضان دستا گدای تو بیار بلام، چند ساعت دیگه شب جمعه هست، بابا خود ما رمضان یه خبریه، شب جمعه دیگه ببین چه خبرات، تو رو به خدا نخواب. الهی العاف، الهی العاف، الهی العاف. روز نهم همه هیئتان خودشون رو با محرم تطبیق میدن، میرن در خونه باب الحمام. امام معصوم فرمودن اموی ما ابل فضل العباس یه مقامی داره شهدا قبطه میخورن. آی نمیدونم کدوم شهدام. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو. هنوز اون عکس اون دستش آدم میبینه برامون روزه است. فکر میکنین همه صغیر و کبیر ناراحت شدن برا چی؟ چون قلب امام زمان شکست. دیدی قلب امام زمان بشکنه دیگه همه جا به هم میریزه. اومد از داداش اجازه میدان بگیره، اجازه نداد. من میگم داشت بهونه میآورد. چرا؟ میگه داداش انت صاحب لوائی و اذا مدیت تفرق عسکری. اگه بری دیگه لشگر میپاشه. بابا دیگه لشگری نمونده. ببین تو دل خیام عرم چه گذشته. ببین تو دل خیام عرم چه گذشته. لا لا الله امام زمان ما رو به این روزا ببخش باب الحوائج لله وقتی که دستاشو زدن باز مشکو به دندان گرفته تون تون با عجله به سمت خیام میاد امین که نانجیم تیر رو به سمت مشی روانه کرد مقاتل نوشتن فوقف العباس و متحیرا دیگه به چه کنم چه کنم افتاد یه چیزی هم من شنیدم از علامه امام قانیم میگم این که تیر به مش خورد برگشت دیگه سمت حرم نره آی سردار خجالت زده سردار شرمنده آی اونایی که رفتن تو سرداب ابو فاضل اون پایین میگن قبر ایشون خیلی کوچیکه اندازه یه قبر بچه است جمع و جورش گردن شب جمعه است شب زیارتی آقا است شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گوید حسین من چه شد نور دعین من چه شد نور دعین من چه شد نور دو اینه من چی شد امشب با آقا عبی عبدالله دل بده گریه کن گفتن اگه میخوای با خود خدا و ملائکه و همه انبیا مصافحه کنیم شب جمعه برو کربلام دلت روانه کربلا کن همین الانم برو کربلا کنار اون قبر شش گوشه بیست سلام بده سلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار راجع له الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته دا ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما، در امر فرجش تعجیل فرما، را از سربازان خاصیشان قرار بده. این خلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، خدا پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز، همه مرزا مرزای اسلام مرزای منظور، عاجلن و کاملن لباس آفیت بپوشان. خدا این بلیه آسمانی هرچه زودتر از سر همه بلاد مسلمین، همه انسانهای دنیا کم و کوتاه بفرما، طبقاتی از نور و رو حضرت امام آدو مسلم فرما، قام و معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام انقلاب اید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در ما خودت قرار ندن. بالنبی آله الفاتحة مع السلام.